أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والصلاة المنير مولانا ومقتدانا عبد المحسن محمد على أهل بيته الطاهرين. مدت این مسئله تأخیر بخشش دور از اختیار من بود و بخشش مسببش من بودم. به هر حال خدا رو سپاسگزاریم که یک بار دیگه توفیق حضور در این جمع معنوی رو پیدا بکنیم. فاصله این جلسه با جلسه قبلش حدود یک ماه شد. دارم دلم تنگ شده بود برای مباحث قرآنی. امروز جلسه 37 قرآن انسان معاصره، دوره سوم این مباحث و جلسه دوم سنن الهی. درباره سنت های خداوند جلسه پیش کلیات رو بعض دوستان رساندیم، معنای سنت رو بیان کردیم و اصولی رو درباره این که سنت در قرآن چیست گفتیم. حاصلش این بود که سنت قواعدی است که مقابل تکرار است، می توان آن را پیش بینی کرد و بر اساس آن برنامه ریزی نمود. گفتیم که برخی از این قواعد در خود کتاب خدا به صراحت آمده و برخی توسط انسان از کتاب تکوین که اون هم در سرشته خداوند یا کتاب طبیعت می توان استخراج کرد. سنت را آنچه که در لوح محفوظ و عند الله هست یقینی و قطعی است، اما آنچه که ما می‌فهمیم محدودیت‌های علم ما را داره. بنابراین آنچه که ما سنت می‌نامیم چه بسا ما درک صحیحی نداشته باشیم، به عبارت دیگر علم ما ظنی است، هرچند واقعیت یک واقعیت قطعی و یقینی است. و ذکر کردیم که مسلمانی به خصوص در دنیای معاصر اقتضا می‌کند که ما به سنت‌های الهی توجه بیشتری کنیم، به دنبال قاعده ها باشیم، به دنبال اصول و ضوابط باشیم. اصول و ضوابطی که امام و چهارچوب دین ما رو تشکیل میده و بیش از آن که به فروع جزئیات و ظنیات و گاهی وقتا روحیاتی که به جای دین نشسته اهمیت بدهیم، باید این سنن رو قدر بدانیم و بشناسیم و اون رو تو زندگیمون، زندگی فردی و اجتماعیمون جریان بدهیم. خب متناسب با این شبها من اون بخش رو مقدم می کنم که یک ارتباطی هم با ما رمضان داشته باشه و این آیاتی هم که در صدر سخن دوستمون تلاوت کردن بخشی از بحث امروز ما رو تشکیل میده که هم عرض ارادتی کرده باشیم به ماه رمضان، هم بحث سنت خود رو ادامه بدیم. انتهای جلسه گذشته من به سننی که با واژه سنت در قرآن به کار رفته اشاره کردم و گفتم که این سنن، یعنی آنچه که خود قرآن سنت نامیده، چندان زیاد نیست و صفاتی که ازش به دست می آید همین ها بود که خدا سنت هایی دارد و این سنت ها تغییر ناپذیر، تحویل ناپذیر، تبدیل ناپذیر هستند، یعنی سنن ثابتی هستند. مصداق این سنت هایی را که با واژه سنت به کار رفته بود غالبا نشان از سنن منفی یعنی عذاب الهی داشت. گفتم با واژه های دیگری هم بحث سنت به کار رفته که مشهورترین واژه ها بعد از خود واژه سنت واژه کتابت است. کتبه، کتبنا، کتبه، همه از مشتق در کتابت است. خود کتاب یعنی نوشتن. لذا بحث امروزم درباره سنت های در قرآن کریم با واژه با مشتقات ریشه کتابت استعمال شده است. خواهیم دید که همه اینها سنت نیستند. هر چیزی که به عنوان مکتوب از جانب خدا ذکر شده تحت تقسیم سنت ما قرار نمیگیرد، ولی آیاتش رو تلاوت خواهیم کرد، اونهایی رو که دلالت بکنه بر سنت استخراج میکنی، اونهایی رو که بحث دیگه رو مطرح کردن توضیح بدیم و به کلاره میدیم. تعدادش هم زیاد نیست، انشاءالله در جلسه بعدی وارد سنت های استخراجی بشیم که اونا بسیار دشوارتره و البته ارزشمندتر هم هست، اما اینها هم ساده تر استفاده که پیدا کردنشون هم همش سنت نیست، اشاره به برخی فرائض دارد، اشاره به برخی تعالیم قرآنی هم دارد، یک تعداد اندکش هم سنت های الهی به اون معنایی که ما دنبالش هستیم. یادمون باشه ما در این جلسات، جلسات سنن الهی، به دنبال قواعدی هستیم که حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی ما و این قواعد توسط خداوند نهاده شده است. میخواهیم در پناه قرآن این قواعد رو کشف کنیم و با شناسایی خودمون اونها رو در زندگیمون متجلی کنیم. خب این واژه هایی که تحت عنوان کتابت به کار رفته حدوداً دقیقاً 12 مورد است که در قرآن با این واژه به کار رفته، همش هم گفتم سنت نیست. از این 12 تا 7 تاش با صیغه معلوم است، 5 تاش با صیغه مجهول است. معلوم یعنی فاعلش ذکر شده، مثلا میگیم خداوند واجب کرده است، اما مجهول یعنی فاعلش ذکر نشده، یعنی واجب شده است، کتب واجب شده است، نوشته شده است. 5 تا صیغه مجهول، 7 تا صیغه معلوم. فهرست این امور این خواست، فهرستشو میگن، بعد یکی آیاتشو قرائت میکنن، توضیح میدن، وجه دلالتش بر سنت بودن هم با هم دیگه دنبال میکنن. اولیش سنت رحمت هست و میخوام بحثمونم با رحمت شروع بکنم که بحثیست بسیار بابرکه. این دو مورد در قرآن کریم به کار رفته، آدرساش هم الان میگم بعدا آیاتش بکنم. سوره دو بود دوتش هم در سوره انعام است، آیات 12 و 54 سوره انعام. سنت دوم سنت پیروزی حق بر باطل است، سنت عاقبت نیکو برای جهان که پیروزی کامل حق بر باطل است، پیروزی خدا، پیامبرانش و صالحان. این هم خیلی سنت زیبایی، حتی هم دلیم خوش کنیم که اگر امروز از دان ما نیست فردای جهان قطعا از دان ما خواهد دارد، به شرطی که ما برحق باشیم، نه لزومن هر ماهی، به شرطی که ما در صراط مستقیم باشیم فردای دنیا از دان ماست. این هم در دو حد اقل دو جای قرآن با این واژه اعمال شده، میگم با این واژه، واژه دیگری هم داری که بعدن بهش میرسن، یکی در سوره مجادله آیه 21 است، یکی در سوره انبیا آیه 105 است. مورد سوم تقدیر الهی، سنت تقدیر. خب اینو ما هممون باش آشنا هستیم، قضا و قدر به اصطلاح بهش میگیم. این در سوره توبه آیه 51 است که این خیلی همه حرف داریم، اگر امشب رسیدیم بهش بحث میکنیم. مورد چهارم سنت ارزش جان آدمیان، خدا به جان تخلیقات انسانیش ارزش قائل شده است. زومنم مسلمان نیست، موحد نیست، انسان است. این قاعده الهی کم بهش توجه کردید، حالا وقتی شنیدید ملاحظه خواهید کرد. سوره مائده آیه 32، سنت ارزش جان آدمی. موارد پنجم و هشتم همه سنت های مکتوبی هستند که نوعی فریضه هستند، فرائض فقهی و عملی هستند، اما با همین واجب کار رفته. بررسی خواهیم کرد که آیا این جلو سنن ما می گنجد یا نه. یکیش قصاص است در دو جای قرآن، آیه 45 سوره مائده و آیه 178 سوره بقره. وصیت است آیه 180 سوره بقره. روزه آیه 183 سوره بقره. جهاد با دشمنان خارجی 216 سوره بقره. جالبه که این چهار مورد آخری همش تو سوره بقره است، غیر از اون قصاصش که هم تو سوره بقره است هم تو سوره مائده، همه یه دست آیاته، یعنی با هم هم کلمه نازل شده، هم هم با واژه کتبه، یعنی همه این مجهول ها، این بحث کتبه مجهول در سوره بقره به کار رفته. خب حالا باید با اجازتون بحث و ترتیب منطقیش که من با رحمت شروع بکنم، ولی ترتیب زمانیش اینه که ما رمضان و مقدران بذاریم که یک فرس اجازه کرده این ماه بکنیم، بعد بحثمون با رحمت تمام بکنیم که ختام خوب بالمثل باشه. البته در این بحثی که دنبال میکنیم همه آیاتی که در قرآن کریم در باره روزه و رمضان رفته یک جا هم بیشتر نیست، همه رو با هم تلاوت میکنیم و بعد نکات تفسیریش رو عرض میکنم. دو سه نکته هم درباره سنن الهی در این دست آیات هست، اونا رو تفسیر بیشتری بهش میپردازم، ولی اجازه بدید که این بخش از سخنم کمی آزاد باشم از سنن و یه مقدارم به نکات رمضان از اون نکات قرآنیش بپردازم. خب آیات 183 و 187 سوره بقره، این پنج آیه تنها آیاتی است که در قرآن کریم درباره رمضان در روزه واجب به کار رفته. خب این قیودی که زدم، یعنی جای دیگر درباره ماه رمضان در قرآن نیست و آیه دیگری هم درباره روزه واجب ذکر نشده. معناش این هست که در آیات دیگری ما درباره روزه مطلب داریم، مثلا درباره حضرت زکریا یا درباره حضرت مریم درباره روزه سکوت آمده، اما این ارتباطی با رمضان نداره. یا در سوره مائده و اعراف چند جای دیگه قرآن درباره کفاره حج نکاتی آمده که باز بحث روزه درش مطرح میشه، اما باز ماه رمضان نیست. آنچه که درباره روزه واجب و درباره رمضان هست همه در این چند آیه دنبال سر هم آمده که تعدادی سه تاش رو تلاوت کردن، دو تای دیگه هم بعد از اون هست که باز هم احکام ماه رمضان رو در بگیم. حدودا 10 حکم هم در این چند آیه قابل استخراج هست، نکات ارزنده ای هم هست. حالا با هم دیگه دنبال میکنیم، تک تک آیات رو یکی تلاوت میکنم، نکاتش رو میگم و ادامه میکنم. آیه اول، یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آیه 183 سوره بقره. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده است، واجب شده است، آنچنان که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته و واجب شده بود، باشد که تقوا پیشه. نکاتی که من این آیه بسیار مشهوری است، همه تونم حفظید میدونید، فقط تذکرن در این آیه حداقل دو نکته قابل ذکر. نکته اول همنشینی ایمان و روزه، نکته دوم روزه و تقوا. میتوانیم بگوییم یکیش مبدا روزه است و یکیش غایت روزه، با یکی روزه آغاز می شود و به یکی روزه پایان می پذیرد. روزه از ایمان آغاز می شود، ایمان نباشد روزه هیچ است، گرسنگی است، درد است، رنج است و به رژیم غذایی هست و عبادت نیست. پایان روزه اگر قرار است عبادت باشد می باید به تقوا بیانجامد. یا ایها الذین آمنوا آغاز آیه، لعلکم تتقون پایان آید. اگر ایمان دارید روزه بگیرید، روزه بگیرید تا متقی شوید. خب دیبا آغاز کرده خداوند، ابتدا و انتهای روزه را فرد. خود واژه صیام یا صوم و صاد به معنای خود نگهداری، کف و نفس. کف و نفس از چی؟ از آن چه انسان دوست دارد. دیگر کف و نفس عن المشتهیات، خود نگهداری از شهوات، شهوت هم ذهن نرود صرفا روی شهوت خواه، هر چه انسان میطلبد از آن لذت ببرد. گرسنه میخورد لذت میبرد، در خود این افطار لذتی است که همه ما درکش میکنیم. معلوم است خوردن، تشنه آشامیدن لذت دارد، مشتهی میطلبد نفس انسانی. اگر مقداری از زمان را به خاطر دستور خدا ما تفنف کردیم، خود نگهداری کردیم، توی این عملی مناسک عبادی وارد شدیم. ای ایمان آورندگان، پس با ایمان شروع کرد. دیگه کتب علیکم السلام اینجا میگفت چی؟ سلیم نماز بگذارید. خب اینجا میگه روزه بر شما نوشته شده، روزه بر شما واجب شده. نماز اونقدر درد ندارد، اصلا سختی ندارد، چون غالبا ممکن است گرانی هم ببینند رای وقتا منافع ثانوی غیر عبادی هم برش مترتب، اما نخوردن رو کسی نمیگه. لذا این عبادت صرفا یک عبادت سلبی است، همش نکن است، گناه نکن، نخور، نیاشام، شهوت نورد، همش منفیه. اما اون یکی رکوع کن، سجود کن، این اذکار را به زبان بیاور، حج که میگیم طواف بکن، سعی صفا و مروه بکن، خمس و زکات این پول را بده، ببینید اونا ایجابیه. این عبادت عبادت قلبی یه فرقی میکنه با بقیه عبادات، بهتر از بقیه عبادات هست. روزه جزء دشوارترین عبادات هست. البته بعضی ها معتقدن عبادات مالی از روزه سخت هست، حالا اون بزن خود محفوظ، اما از همون هم سآل بکنی روزه عبادت سخت هست. خب حالا اگر سخته، خدا میخواد سختیش از ما بگیرن. لذا اول یه مقدمه چینی میکنه، میگه من دیگه خوبم، بر تو روزه را واجب کردم، اما نکردم. روزه فقط بر تو واجب نشده، هر چه دینهای قبل از تو هم بوده، من تو اونها هم روزه واجب کرده بودم. کما کتب علی الذین من قبلکم. چنده این رو که فرمود باید که ترسمون میریده که یهودی و مسیحی هم روزه میگرفته، فقط توی مسلمان نیست که روزه میگیری. بعد مراجعه میکنیم به کتاب موجود یهودیان و مسیحیان، میدونیم روزه واجب توش نیست، نمیدونیم بوده یا نبوده. روزه هست اما فضیلت هست، به زبان دین ما مستحب هست، میتونن روزه بگیرن میتونن نه. لذا برخی نهله ها فرقه هاشون به اینها عنایت بیشتری دارن، بعضی هاشون مثل امور مستحبی باش برخورد میکنن. آیا ادیان دیگه مورد نظر خداوند بوده؟ قرآن خبری نمیده. آیا در دین ابراهیم بوده؟ مهم نیست، به هر حال خدا میفرماید تو ادیان قبلی بوده، حالا کدومش ما نمیدونیم، خدا میفرماد بوده حسن بوده. و بعدم میگه این سختی‌ها رو تحمل میکنید در اینکه تقوا، به تقوا برسید، و تقوا مرحله بالایی ایمان است. اگر انسان توجه به این نکته نداشته باشد، بهرش از روزه صرفا گرسنگی و تشنگی خواهد بود، اما چیزی از این تقوا به دستش نخواهد رسید. پس خلاصه کنم دو نکته که از آیه اول به دست آوردیم، مبدا و غایت روزه بود. ایمان مبدا، تقوا غایت روزه. این کتبایی هم که ذکر شده یک فریضه را میرساند، وجود روزه را میرساند، به عبارت بنده همنشینی روزه و ایمان. اگر کسی میخواهد بگوید مؤمنم، مسلمانم، قیاس داشته باشد، نمیتوان مؤمن بود و عبادات ایمانی را، عبادات الهی و اسلامی را به جا نیاورد. غیر از نماز و دیگر عبادات فعلا در تکمون روی روزه، روزه که آیات بعدی روزه واجب به هم میرساند. روزه ایمان را تقویت میکنن و منجر به تقوا میکنن. خب آیه دوم، آیه 184 سوره بقره، ایامن معدودات، ویرگول تک تکش رو کنید، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، ویرگول، و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، ویرگول، فمن تکوع خیرا فهو خیر لکم و ان تصوموا خیر لکم، این کنتم تعلمون. این درگوله که گفتم لب جدن عوض میشه. حالا ببینید چقدر نکات مهمی توی این آیه آمده. ایام محدودی شمرده شده ای خود و علیکم الصیام ایاما معدودات، روزه بر شما واجب شده است در ایام مشخصی. به زبان عربی به لحاظ نحوی ایام معدودات ظرف وجوب روزه است. چه روزه بر شما واجب است در ایام مشخصی؟ چون این آیه اسمش رو نبرد، آیه بعدی به شهر رمضان. این ایام معدودات که مشخص است تعداد روزهای روزه مورد توجه خداوند بوده، یا 29 روزه یا 30 روزه، نه کمتر نه بیشتر، یک ماه قمری. خب ایام معدودات، معدود یعنی شمرده شده. تو فارسی بخوام ترجمهش بکنیم میشه محدود. معدود یعنی اون عدد خاص، عددی که بعدا ایام نکره باید میخواد بگید از دشواریش کم بکنه برای ما. تخت نگیرید، این کتب علیکم الصیام در یه ایامی، این ایام هم ایام محدودی، هر دو تا دشواری رو میخواهد. این نکته اول آیه. نکته دومش، حالا روزه همه مؤمنان باید بگیرن؟ دو دسته هستن که روزه نمیخواهد بگیرن. آیه همان کان منکم مریضا، کسانی که از شما بیمار باشند. البته هر بیماری مراد نیست، بیماری که روزه برای او ضرر داشته باشد. مگر فرض بنده گوشم درد بخوره، هیچ شخصی هم ندارم که خورده ناشاد بگم بگم بنده گوش درد دارم و روزه نمیگیرم. این ملاک این که چه کسی بیمار است که لازم نیست روزه بگیره، یا اطمینان شخصی یا روزه متخصص بذاشته. لذا اگر کسی شخصا به این اطمینان برسه، خودش رو خدای خودش که من روزه برای ضرر دارم، حالا یا زن باردارم یا بیماری معده دارم، روده دارم یا موارد دیگری است که به هر حال به نحوی با هر چند ساعت غذا بخورم، شکمش خالی نمانم، تشنه نمانم، بیماری قند دارم، خیلی از بیماری هست که همه مشخص میدانند، او ولی محسوب میشود. چون این فردی ممکنه مرضش بعدا خوب بشه. لذا میگه این روزه این رمضان بر او واجب نیست. فمن کان منکم مریض او علی سفر، که مسافر باشه، مسافر هم روزه ندارد. حالا این در بین مذاهب اسلامی بحث است، مسافر روزش جایز نیست یا روزش رخصت است، یعنی میتواند روزه بگیرد در فسق، میتواند روزه نگیرد. شیعیان قائلند بر مذهب احمد که مسافر روزه ندارد، برخی مذاهب اهل سنت سفر رو رخصت میداند، یعنی فرد مخیر میشود روزه بگیرد یا روزه نگیرد. این دو تا مذهب اسلامی که وجود دارد، ولی آیه مثل مریض میماند، او حق ندارد روزه بگیرد. یعنی مریض اگر روزه براش ضرر داره روزش باطل است، حق ندارد روزه بگیرد. نه که میگه روزه بگیرد اما خوب است، اون بعضی همون هم خیلی مقدر پیش میگه حتما با روزه بگیرد، این از خدا برای واجب نکرد. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، اینها روزه را در ایام دیگری غیر از این ایام معدودات، این غیر از ماه رمضان به جا می‌آورد. وقتی از سفر برگشت خارج از ماه رمضان، یا وقتی که بیماریش بهبود پیدا کرد، همون تعداد روزهایی که روزه نگرفته به همون تعداد روزه خواهد گرفت. البته افراد دیگری هم ممکنه باشن، مثلا بانوان روزه شرعی داشته باشن، میتونیم بگیم اینا زنگ بیمار میگنجن تو اونجا ملحق به اون میشن، اونا حکمش شبیه به این خواهد. این آیه فقط همین دو مورد هست. خب این حکم دوم. حکم سوم، لعل الذين يتيقونه فدية طعام مسكين. این نکته مال آیه قبلی بحث قبلی آیه عرض بکنم، روزه قضا را میباید تا رمضان و بعد حتما ادا کرد، یعنی بین دو رمضان 11 ماه فاصله است. تو 11 ماه ما فرصت داریم، بهترین زمان قضای روزه هم که با یکی نشان بزنید ماه رجب و شعبان، که هم از ثواب روزه حافظ رو شبان بهره مند شوید و هم اصلا اگر روزه قضا دارید قبل از آغاز ماه رمضان بعدی روزه رو به جا بیاورید. اگر حال رمضان بعدی عذرمون مرتفع شد باشد و ما روزه نگرفته باشیم در این صورت به کفاره تأخیر هم به گردن ما می آید، لذا بهتر است حسابمون رو تصفیه کرده باشیم. اگر کسی عذرش باقی باشد مسئله دیگه. حالا اگر علل الذین یطیقونه فدیه طعام، فدیه طعام کسانی که طاقت ندارند، اینها لازم نیست اینجا بگیرن فدیه میدهند، چه فدیه چه عوضی چه بدلی اطعام مسکین میکنن. مراد چیست اینجا؟ یعنی افرادی هستن سالمندن، اینا دیگه تمام گرسنگی و دلیل تشنگی چند ساعته رو ندارن، یا اینکه بیماریش اون به حدی گسترده که امکان روزه گرفتن از آنها مرتفع، بیتاقتش هست، اینا دیگه مریض نیستن، میتونه که دیگه نمیتونه روزه بگیره، یه فقط لازم نیست روزه قضا هم به جا بیارن، چون این فردی فقط چه کار میکنن؟ خانم بسکن میکنن. آیه کلی فرموده، این دیگه خیلی مستقیش باید مراجعه کرد که به ازای هر روز چه مقدار میباید فدیه بدهد تا ادا شد. قسمت آخر آیه نکته دیگه خواهم تطف و اخیرن و خوب خیر الله، تطف رو مقابل اکراه هست، تو هم تو گرها اکراه هم بازور، تطف رو یعنی با رغبت با رضایت، کسی که با رضا و رغبت خیلی را انجام بدهد برای او بهتر است. به عبارت خیلی ساده خودمون بخوام بگم تحصیل کنم که زورنجی روزه نگرد، با عشق روزه بگیر. بعضی وقتا این صبح که بخواد باش فهمی بکنه نگاهش که بکنید برج زهرمار میدونید با حسدگی تمام با زور بلند شده، بابا الان بهار عبادت هست، خدا هم دعوت کرده، حالا دعوت رسولا یه جور دیگه هست، دعوت آدم چنید که دعوتش دعوت الهی، میگه با اکراه این خیر انجام نده، با رضا رهبر با تو یا با کر خیلی را انجام بده. آیه رو میخونم ببینید همینجوری معنی شد، همان تطوع خیرن فهو خیر له، کسی که با طوع نه با کر نه با اکراه و زور و غلظت خیری را انجام داد، فهو این تطوع خیر خیر له، که براش بهتر. میگه حالا من بخوام روزه بگیرم صورتی که نگید نمیشه خدا واجب کرده دیگه، حالا من مجبورم روزه بگیرم، واجب کرده خیلی ها هم معصیت میکنن نمیگیرن، تو که داری روزه میگیری عشق روزه بگیر. ببین این ماه رمضان چرا بهش میگیم برکت؟ برکت های قرآنیش رو دارم میگن، حالا هیچی از خودمونم نمیخوام بگیم، از اون روزه داری دستور خدا رو انجام میدی، اگر داری گرسنگی و تشنگی میکشی در محضر خداوند وقتی در محضر اوست چقدر شیرین میشود، خدا میبیند میفهمد برای تو منظور میکند و اصلا منظور نشود در جان تو اثر میکند، تو پاکیزه میشوی. در ماه رمضان در حال بهشت فرموده پیامبر است باز میشود در حال جهنم بسته میشود. کسی که تو کن ماه رمضان میخواد گناه بکنه باید در رو به زور باز کنه، در جهنم رو، اما در بهشت باز است. این فضا فضای خیر و مغفرات است، فضای عمل صالح است. بقیه ماها انصافا اینجوری نیست. خب و ان تصومو خیر لکم، و این که روزه بگیرید برای شما بهتر است. خدا داره نصیحت هم میکنه، دو سه جمله پشت سر هم، همان تطوع خیرن شرطی به اسلام و خیر الله، و ان تصومو خیر الله، کسی که با تو و رضا و رغبت خیر را به جا بیاورد برایش بهتر است، و این که روزه بگیرید خیر شما، اصلا خیر را انجام میدهید.
خیلی با احترام و ادب اصلا نگفته که اگر روز نگرفتی این دزنه تو جهنم، اصلا گفته اگر روز نگرفتی روز بگیری در اون بهتره، نه قرار اگر روز نگرفتی چه کار رو میکنه. قرار است که ما با نکات مثبت روزه پیش بریم، نه مثل بنده نوعی که میرم بیمم در فرده میخوام با اگر این کار رو نکردی به سر خانم و بعد بگم حالا بخونی خدا به عنوان خیر بودن شما را در حقه روزه کرده و برای جهنم نرفتن برای بهشت رفتن. البته این کنتون فهمون اگر خالی طول باشه، اگر دهی داشته باشه نفهمون از این چی با هست. این شد آیه 184. حالا بعد این رو اینجوری خلاصه کردم، آیه نقطه سوم این آیه دوستاش رو گفتم مرده روزه قایت نقطه سوم اسمش گفتم روزه و توان آدمی. توی نقطه سوم سه مطلب هست. مطلب اول زمان هست، ما مرده روزه رو گفتیم قایت روزه هم گفتیم زمان روزه، زمان روزه ایام محدود هست. بعدن برامون خواهد گفت که رمضان نقطه دومش در همه سهبانی جانشین پذیری روزه برای صاحبان عضو شرعی، جانشینش روزه در نسل دیگر به تعداد مساوی. سه روز روزه نگرفتی سه روز در ماه دیگه روزه بگیر به عنوان روزه قدر بیماران و مسافران. و مقصد سهبان اگر نقطه سهبان جانشین پذیری روزه برای افراد ناتوان، افراد که نمیتونن روزه بگیرن مثل سالمندان، اینا اطعام مسکن میکنن. خب این میشه روزه و توان آدم. نقطه چهارمش به طور کلی چهار تا سه نقطه گفتیم و چهارش با عشق روزه بگیرید، عاشقانه روزه بگیرید، لطفاً با روی عبوس روزه نگیرید. به یاد داشته باشید به مهمانی خداوند دعوت شدید، وقتی به منزل صاحبخانه میروید با لبخند منزل صاحبخانه بروید، خانه همه تا قرار از خانه خدا باشه، از خدا استفاده کردن که من تطوع خیرم و خیرم و انتصومو خیرم لکم، با این ادب خدا داره به ما صحبت میکنه. خب ما هم با رضا و رغبت کشش بریم، پس با رضایت رغبت روزه بگیری نه با کراهت و ترش بگیری. خب نقطه پنجم، حالا وارد آیه بعدی میشیم. این آیه خوب بیشتر به کار ما میاد، هر آیه 185 شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى و القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر لتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خب این آیه هم چند مطلب متفاوت داره. مطلب اول شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، مطلب دوم هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. حالا این مطلب رو بگم تا موضوع احسن بسید. ماه رمضان، خب این شهر رمضان چیست؟ یا مبتدایی که خبر آن محذوف است، یا اینکه گفته شده بود کتب علیکم الصیام در کی؟ در هم ایام معدودات در شهر رمضان، یا شهر رمضان بدل هم ایام معدودات هست، یا اینکه شهر رمضان مبتدایی که خبر آن محسوس است، یا خبری که مبتدای آن محسوس است. به هر حال ارتباط با الله تعالی رمضان رو معرفی میکنه، خود خدا هم معرفی میکنه. اول رمضان این تحسیده، رمضان تحسیده، تحسیده شدن برای چی؟ برای این که انسان وارد یک دوران تحریف حساب بشه. به لحاظ لغوی صوم رو گفتم یعنی چی؟ رمضان هم معنای لغویش یعنی ماه رمضان معرفیش الذی انزل فیه القرآن، رمضان ماه قرآن، ماه نزول قرآن است، به زبان دقیق‌تر ماه انزال قرآن. یه چیز تو پرانتز بگم، بسیاری از دیوار نوشته ها
و در وقتهای ماه رمضان من دیدم دیدو اینجوری نوشتم شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن. غلط نیست، اما این دعایی است ما بعد از نماز در ماه رمضان. اگر امر ظاهر بشه بین یک نوشتن یک دعا و نوشتن آیه قرآن کدامش اولویت قطعیه داره؟ آیه قرآن. ولی دقت هم داشتم فقط به این رسیدم به این دوستان مؤمن ما عمقشون با دعا خیلی بیشتر از قرآن و اینا هیچ وقت نمیدشتن الذی انزل فیه القرآن، حرف خودش رو میدشتن الذی انزل فیه القرآن. لطفا قرآن رو بیش از دعا خاص بذاریم. دعا هر چه هست میشه چی؟ میشه مخصوصه قرآن. این قرآن هست آنچنان شهری ماهی که قرآن در آن نازل شد. این آیه یه حرف خیلی جدی دارد که امشا اصلا نمیرستم واردش بشم، فقط نشانیشو بدم یه وقت دیگری بحث مفصلش رو. به چه معنا قرآن در ماه رمضان نازل شده؟ همه قرآن در ماه رمضان نازل شده یا آغاز نزول قرآن در ماه رمضان بوده؟ آیا قرآن یک نزول دارد یا دو نزول؟ اگر دو نزول داشته باشد یکیش در عید یک بار است که با انزال از آن ذکر می شود انا انزلنا فی لیلت القدر، انا انزلنا فی لیلت المبارکه، سوره دخان قبل سوره قدر سه جا در قرآن داریم که قرآن در آن رمضان آمده. سه جاش کجاست؟ یکیش همین آیه سوره قدره الذی انزل فیه القرآن، دومی سوره قدر انا انزلنا فی لیلت القدر، سومی ابتدای سوره دخان انا انزلنا فی لیلت المبارکه، لیلت المبارکه و لیلت القدر. پس سه جا تو قرآن داریم که لیلت در ماه رمضان، دو تا شمال لیلت القدر است، یکشم در ماه رمضان که احتمالاً باز هم لیلت القدر باشه. اما آیات دیگری هم داریم که ما قرآن را به تفصیل و به تدریج نازل کردیم. خب اونا را چه باید بکنیم؟ در اینجا دو تا راه حل توسط مفسران بررسی شده، ذکر شده. بعد از مثلا از معاصرین علامه طباطبایی قائل دو نزول برای قرآن، نزول دستی که در ماه رمضان و در شب قدر صورت گرفته، همه قرآن یک باره آمده، و بعد نزول تدریجی که در طی 23 سال به زمان پیامبر صلوات الله علیه جاری شده است و ایشون به گوش مردم رساند. و قول دوم این است که ما نمیتوانیم قائل دو نزول شدیم، اصلا نزول دستی فاقد معنا، یک نزول بیشتر ندارد. الا بشنونه که تا برخی از آیات شعن نزولشان حاصل نشود معنا ندارد که بیاید و اون آیه بیان شود. حالا هر کنوش بیانه کنش شده قائل این قول مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی در مقاله مفصلی قول علاوه طباطبایی نقل و نقل کرد، شواهدی هم بر قول خودش اقامه کرده. در بین علمای اهل سنت هم همین دو قول به چشم میخورد، دو قول قابل بحث بسیار جدی، هر دوتش هم شواهد قرآنی دارد. حالا کدامش درسته یه بحث مفصلی انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. یادمون باشد اگر کسی گفت هم قرآن یک نزول دارد و نزولش هم تدریجی است، اون وقت باید بگیم آغاز نزول در ماه رمضان. اگر آغاز نزول در ماه رمضان بوده است، اون وقت مشکل ایجاد می‌شود که آیا مبعث به اثبات نزول سخت رجب بوده یا وقت دیگری. می‌دونید حتی در خود مبعث هم بین مسلمانان وقت را بین شیعان اختلاف نظر در روزش، یعنی به همه را به سخت رجب نمی‌گویند، احوال دیگری هم هست از جمله در ماه رمضان. لذا یک منظومه میشه بعد اینا رو باید با هم بررسی بکنیم که سوره اقرأ، سوره علق کی نازل شده به لحاظ زمانی دقیقا، سوره مدثر کی نازل شده، سوره حم کی نازل شده که بعد در اون سه تا سوره به خصوص سوره علق، سوره مدثر و سوره حم. و برخی میگن سوره حم در ماه رمضان نازل شده، اینا که تدریجی میگن، و حم ثلث قرآن است. لذا وقتی میگیم قرآن در ماه رمضان نازل شده توجه به سوره حم این اصاره قرآن است، در حین ما در هر نمازی باید در هر رکعتی یک بار اون رو بخوانیم. این آخر بحث بسیار مفصل و نافعی و ابعادی دارد که به ابعادش هم اشاره کردم. حالا هم جوابش نمیگذاریم، شما یک وقتی بشید. پس شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، رمضان ماه قرآن است. ماه قرآن که به اطلاق تاریخ بحث نزولش بود. برای من مسلمان چی؟ من مسلمان حداقل یک بار من در بهار قرآن به خدمت قرآن بروم. اگر نگویم در ماه‌های دیگر به خدمت قرآن رفتم. یکی از علائم مسلمانی تلاوت قرآن، یکی از وظایف دینی والدین آموزش صحیح‌خوانی قرآن. بیاد داشته باشیم خیلی این فرزندان به گردن ما حق دارند. آنها باید بتوانند قرآن را به زبان خود قرآن بخوانند و بفهمند. اکتفا نکنیم به ترجمه قرآن. ترجمه در این زبانی توان بیان کشیدن بار معنا رو ندارد. ترجمه های خوب هم داشته باشه، اما خود قرائت قرآن ارتباطی که با این کتاب ما برقرار است. خودمان قرآن بخوانیم تا فرزندانمان بدانند عملا مسلمانی در جلو تلاوت قرآن. کسی که پدر و مادری که خود چندان به قرآن توجه نکرده چطور انتظار دارد که فرزندش انیس قرآن باشد، مأنوس قرآن باشد؟ و توی ماه رمضان وقت باید براش بگذاریم. روز یک ساعت حداقل وقت میبرد. اگر بخواهید با تأمل قرآن تکه تکش هم بکنید که خسته نشده. کسی که در طول سال قرآن نخونده خسته میشود. لذا سه جزء روز، چهار قسمت روز، بعد از هر نمازی فرصتی بگذارید تا تلاوت قرآن کنید. و سعیم بکنیم اگر معانی کلمات رو درک نمی کنیم بعد از خوندن معنای حتما ترجمه آن را بخونیم. الان هم تو سیدی و نوار و امثال ها فراوان هست. اگر کسی قدرت درست خوانی ندارد بگذارد بشنود و خود بخواند، نه که فقط به شنیدن توجه اکتفا کند. بشنود خود تو باید قرآن بخواند و از این الگو برای ماهای دیگرمون هم استفاده بکنیم. یه تجربه دیگه، کسی که با قرآن ارتباط دارد کم کم رنگوی قرآن میشه، حفظ الله را به خود وارد میکند و ما به این رنگ خدایی نیاز داریم. با قرآن معنوس باشیم. حالا به کیف بسیار اهمیت خدا لناس و بینات من الهدا است. این تکه دو بار هدایت نشاش خدا هم بیرفت هست نمیده. چرا دو بار هدایت کنم؟ من چرا قرآن را نازل کردم؟ برای هدایت نمیده. خب همون اول سوره بقره هم بعد از سوره هم بگه چی؟ اینجا میگه خودم للمتقین، اینجا میگه خودم للناس. بعد هم میگه زفت جناس منت کنم و شهر ماه رمضان آنچنان مالی که قرآن در آن نازل شده برای هدایت مردم، یک، و برای بیناتی که از جنس هدایت هست و برای فرق‌گذاری بین حق و باطل. این غایت انزال قرآن دو بخش دارد، به واسطه دو مخاطب قرآن دارد. ببین منظور تو خدا میکرد به دسته مخاطب. مخاطب دسته اول ناس هست. ناس یعنی مردم عادی، توده مردم. قرآن برای هدایت توده مردم آمده است. عوام تو فارسی بگیم توده مردم، خود مردم. این دسته اول خدا ناس. اما دسته دوم خواص هست، بخشی از مردم هست، نه همه مردم. قرآن برای اونها حرف بیشتری دارد، برای اونها هر هدایتی رو ندارد، بلکه دلاتون بدن خدا رو دارد. هدایت های بیان و آشکار برای دسته دوم خواص، فرقان دارد، قوه قرق گذاری بین حق و باطل. توده مردم این از این دوتا محروم هست، این دوتا ازدیاد و ارتفاع معرفت می طلبد. راز این که این تکرار شده است فجنات منن خدا ذکر خار بعد از عام است. عام هدایت، خاص هدایت بجن، بجناتی که از جنس هدایت هست، هدایت های آشکار. تو باید با قرآن رفیق بشی تو بجنات به دست بیاری. قرآن برای همه حرفی برای گفتن دارد. ما برای اونها که عزیزشن، معنوسشن، رفیقشن به چیزای بیشتر دارد. مثل این که آدم دوست داره و دوست جانجانی داره، دوست گرما و گلستان داره. به اون که دوست عادی یه چیزایی رو میگه، به اون که رفیق گرما و گلستان هست اقرار بیان میکنن. تو رفیق قرآن هستی که باید جناسه میرم خدا و از مخان دیره بیان، یا فقط دوست قرآن بخصانی یه بار میره خدمت قرآن، خب به اندازه سالی یک بار رفتن هم هدایت پیره بیان. اما اون چیزی که بیشتر بوده به اصول قرآن هم دست پیدا میکنم، به اون رموز راه پیدا میکنم. پس راز تکرار هدایت این نقطه زیبان فرقانم که مشخص شد چیز. امیدوارم ما کم کم بتوانیم جز دسته دوم دوستان جانجانی قرآن باشیم، رفیق گرم و گلستان قرآن باشیم. خب این قسمت اول معرفی ماه رمضان. خب این نکته از این ده نکته که ذکر کردم پنجمین نکته شد رمضان و قرآن. رمضان و قرآن، این که رمضان ماه نزول قرآن است و بخش دوم نقطه پنجم هم این که هدف از انزال قرآن هدایت عمومی و هدایت بیان و ارائه فرقان به ثواب مؤمنان. تا وارد نقطه ششم هم قسمت سوم آیه همان شهد منهم الشهر، سپس از شما که در ما حاضر باشد. تعبیر قشنگ، کسی که در ماه رمضان حاضر باشد یعنی چی؟ یعنی کسی که به رحمت رمضان شده، علم به رمضان بودن داشته باشد. و اگه خدای ناکرده بنده اصلا غفلت داشته باشم، نفهمم ماه رمضان آمده، حاضر در شهر نیستم. حضور منوط به علم است. کسی حاضر در ماه رمضان است که به رمضان حلول ماه رمضان آگاه شده باشد. بفهمن شد شهد از این مشهد، او بر اون روزه واجب است. فلگتون رو باید روزه بگیرم، روزه بر ما یعنی قدرم نداشته باشد، مریض نباشد، مسافر نباشد، کودک نباشد، بالغ باشد، سالمند نباشد که اطاق سامر حاله شده باشد، این باید روزه بگیرم فلگتون. و دوباره کسی که مریض باشد یا مسافر باشد فعیدتون من اجرام رو تکرار کرد، این باید در بخش دیگری از سال روزه قضا رو به جا بیاره. بعد یه قاعده میگه، یک از سنت هایی که من رعایت تموم کردم خب بعد دستش کنم، یورید الله به کمولیوس لنا یورید الله به کمولیوس، خدا برای شما آسانی اراده کرده، خدا نمیخواهد به شما تخت بگیرد. خدای ما خدای آسانی، خدای ما تحقیر نزید. پیغمبر هم همیشه میکرمه سخت ولا تو اکثر، آسان بگیرید سخت نگیرید، سخت بگیرید آسان بگیرید تا خدا هم به شما آسان بگیرید. دستور قرآن است که خدا میخواهد آسان بگیره. اگه میخواد سخت بگیره چکار باید میکرد؟ هیچی. مریضی، مسافری، اصلا چی تو حق نداری تو سفر بری؟ مریضی مهم نیست، باید روزه بگیری. سالمندی مهم نیست، همه اینا رو گذاشته، تازه مرده الان خودت گذاشته، خودت درک کردی روزه برات ضرر داره، نمیخواد روزه بگیری. از خدا از ما آسانی خواسته، الا حرج و لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همه ذهن همین قرار میگیره. خدا از کسی تکلیف ما لا یطاق نخواسته. فلا تحملنا ما لا طاقت لنا به، این چیزی که ما طاقتشو نداریم در ما تحمیل نکن، تحمیل هم نکرده، نوشته به زبان ما که ما از او بخواهیم فوق طاقت از ما نخواست. پس خدا در محدوده طاقت انسانی از ما تقاضا کرده، همه تکالیف شرعی در محدوده وسع انسانی، خدا بیشتر از وسع کسی نخواسته. اگر یه وقت تنبلی به سر زد که حالا این خیلی سخته، بدون تو دیگه داری این خواهلی میکنی، اگر نه اون تکلیفش که گذاشته درست اندازه طاقت ما آدمی هم نزد. بس یه قاعده، یک سنت دورش خط بکش، یکی از سنن الهی آسانگیری. ما چیزی را که خدا واجب نکرده حق نداریم به عنوان دین بر کسی واجب کنیم. چیزی که خدا اختیاری کرده است حق نداریم با نسبت به دین الزامی اش کنیم. میتونیم به عنوان قانون هر کاری بکنیم به دلایل دیگر، اما به عنوان دین همون را بخواهیم که خدا از ما خواست. حالا این داشته باشید، جای دیگه میخوام بحثش بدم. به این دلیل دو سنت میاد. این آیه چرا سنت گرفتن؟ نه به دلیل کتب علی طوسی ها. خب یه فریضه، فریضه به بیان کتب ذکر میشود. سنن الهی هم میتواند به بیان کتب ذکر شود. اما اونی که این رو سنت کردن دست آیه ها این آسانگیری خداوند. آسانگیری هم نیست که هر چند خوشم نیامده دارم کنار یادت باشد. چون بعد وقتا با اهل تصاول و تصاول میشیم بگیم حالا نمازم ولش، روزه هم نخواستیم. نه، اونی که خدا فرموده به جا میاریم، تحصیلی بیش از مقدار فرمان آمده. بعد میفرماید ولی تکملون عده، باید عده تمام باشه. عده چقدر؟ یک ماه. یه وقت ممکنه ما 30 روز باشه، یک وقت ممکنه 29 روز باشه. باید مطمئن باشه مریض بودی بیماری بهبود بده، مسافر بودی برگشت. باید این عده را 29 یا 30 روز را کامل کنی، اکمال عده یک ماه را. و حالا پایان این آیه نکات زیبایی رو فرماید. دقت کنید دنباله اون تقل لکم تتقون هم آیه هم برخواست لتون تبدرون ناه علا ما هداکم ولعلکم تشکرون. خدا را بزرگ بدارید بر آنچه که شما را هدایت کرد، شاید که شاکر باشید. سه تا نکته را فرمود، سه تا. یک، پذیرش کبریایی خدا هست. دو، هدایت. سه، شکر. روزه بگیرید تا به آستان کبریاییش از بزرگ بدا کنی، از خوب بدا کنی. به تو کف برونا، یعنی نه که به زبان تکبیر بگویید، در دل او را بزرگ بدارید. کسی که او را بزرگ بدارد، کسی دیگر او را بزرگ بدارد. کسی که او را بزرگ بدارد، از غیر او نمیرسد. عظمت فقط شایسته ذات ربوبیت. آنچه او را عظیم بداند بندگان حقیر را عظیم و عظم نمی شمارد. تکبر یعنی کبریایی ورزیدن. تکبر فقط شایسته آن است که کبریایی دارد. چرا ما این واژه رو منفی به کار می بریم؟ ما کبریایی نداریم، به غلط بزرگی می فروشیم. میگن فلانی متکبره، بزرگی می فروشند، اما او بزرگ است و بزرگی می نماید. پس کبریایی شایسته اوست. میگه تا او را آنچنان که هست بزرگ داره. روزه به انسان این آمادگی را می بخشد تا خدا را بهتر بشناسد. روزداری آستانه خدا شناسی به تو کبر الله. خدا دو تا کار برای ما کرده اینجا یکیشه الان ما هدا کن تا شما را هدایت کنن. بزرگی بزرگیش را بشناسید به هدایت داشت. و بعدم شکر، روزه باب شکر بر ما می گشاید. هر سحر که بر می خیدیم، هر غروب افطار می کنیم، شکر به درگاهش بگذاریم، یک روز دیگر به ما عمر داد که توانایی عبادت نصیب ما شد. نکاتی که از این آیه به دست میاریم، نکته ششم از ده نکته که گفتم، خداوند اهل آسانی و تسهیل است، نه اهل فشار و عسر و تضییق. این یک سنت الهی، سنت آسانی. مؤمن کسی که بر خود سخت میگیرد در دیگران آسان میگیرد. اگر خودت گناه کردی از خودت نگذر، و اگر دیگران را دیدی گناه کردن، به ازا مرمود لغ مرمود کرام با کرامت شیره ایمان. شما چه میکنیم؟ تا دیگری گناه میکنند او رو زیر ذره میگذاریم، خودمون که گناه میکنیم خیلی رحمان و رحیم هستیم. ایمان اقتضای دیگری داره، سهلگیری برای دیگران. نسبت به خودت اگر سهل بگیری دل داده ای، رها شده ای، رسته ای. اما نسبت به دیگران بگذار او هست و خدایش. البته یه حریمی هم دارد، اگر اون ناوالیگری بخواد به عرصه عمومی کشیده شود، این محصولت ها برای غیر هم ایجاد میکنند، او رو نمیشود به هم مدرد. اما اگر گناه شخصی اون دیگه من خیلی تو نیست به ایجاد، تو گناه شخص خودت را دریافت. نهی از منکر هم حدود و ضوابطی دارد و با این مسئله قابل جمع است. حالا تو سال اگر بود توضیح خواهم داد. نکته هفتمش روزه، کبریایی، هدایت و شکر. روزه، کبریایی، هدایت و شکر. حالا توضیحش دارم. خب آیه خود اشناقه ما سرعت بیشتری پیش بیدیم، اما این آیه رو من همیشه به چنان ارادت دارم هر چند بارم بخونمش. یعنی ماه رمضان است، بازم باید رفت محفظ. و ایتا این آیه رو همیشه از من شنیدید، گفتم که اگر قرار باشد سه تا آیه رو عنوان زیباترین آیات قرآن انتخاب بکنیم، یکیش قطعاً این بود. حالا اگه نگم زیباترین آیه قرآن، یکی از زیباترین آیات قرآن آیه 189 سوره بقره. حالا وقت زیباییش رو هم شما با من هم راهی رو خلید. و ازا علک عبادی انی فانی قریب و اجیب و دعوت الداع ازا دعانی فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. این مواردی که خدا خودش را خوانده است. این چند بار اسم اشاره به خداوند توی آیه آمده. زمانی که بندگان من از من سوال میکنند، از تو میرن سراغ پیغمبر، میگن در مورد خدا رو تو من بپرس، پس من به نزدیک هستم، دعوت دعا کننده را من اجابت میکنم، زمانی که مرا دعا کنند پس میباید مرا اجابت کنند، پس میباید به من ایمان بیاورند، چه بسا آنها مورد رشد و هدایت قرار بگیرند. حالا تعداد این منها رو بشوید که میانید. عبادی یک، انی دو، فعنی سه، اجیبو بازم منه، چهار، ازازعانه دعانی بوده کسرش منه، پنج، تبیستدیبو لی چش و یومنو بی هفت. کدوم آیه و سراب داری هفت بار خدای من کرده باشد. این منش هم از اون منا نیست که بد باشد، همش داره محبت رو میرسونه. نگفته ازا سالک سالک ادانی انالله فقل لهم انالله تبارک و تعالی قریب. فکر که خدا تبارک و تعالی نزدیک است، آدم وحشت میکنن این چه عقب. اینجا باید بگه من به تو نزدیکم، نباید این به جلد الان و همسان اون بیانه که تو بکشی عقب. نگاه کن اینا همه دوستی رو میرسانن، وقتی مرا دعا میکنن من زیر گوششونم، از قلبشون بهشون نزدیکترم، از رگ گردانشون بهشون نزدیکترم، حرفشون میشنم. حالا این مرتبه بسن چی؟ به مرتبه که میخوای بری استغفار بکنی، باید این خدمت جناب کشیش بنشینی و دعاهات گناهات رو به خدمت ایشون بگویی و اون برود از خدا بطلبد که چه کار بکنی که دعاهای تو را ببخشاید. یا اینکه پیامبری را توهم میکنند که بار همه گناهان این امت را شخصا به دوش کشیده است و بند به صلیب رفتن که گذاشته است باعث بخشش همه گناهان شده است. این کجا و آن کجا؟ زیبایی این را بپسندید که بین بنده و خدا هیچ واسطه ای نیست، هیچ کس از خدا به ما نزدیکتر نیست که بخواهیم او را واسطه قرار بدهیم. هر کسی مستقیما میتواند با خدا به ارتباط برقرار کند. هیچ، ببینید اینجا همه که من از همه چیز به شما نزدیکتر است. وقتی ما اینقدر ما نزدیک باشد، وقتی اگه گناه کردیم، همین که خود ما از اون خجالت بکشیم بسن، همین که به دل قول ندهیم دیگر گناه نکنیم کافی. ما تنفر داد و گفته مبادا اگر گناه کردی بری به غیر بکنی، اگر حق من رو کنی این برو ادا کن، اما لازم نیست که کسی بگویی چه کرده. فقط غلط میکنیم اگر گناه رو کن به غیر بکنی، فقط به او بگو، فقط یه قولم بده، قول بده دیگر که تو گناه نکردی، اگر حق من ناس داشته خدا داشتم ادا کن. حق او بگید به اوطه من یه چیز از تو میخواهم، قول تمام عیار برای بازگشت، توبه نصوح. همین زمانی که از توی پیامبر بندگان من این دیگه ناس نیست، اینجا بنده من است، میخواد میپرسه از من میپرسه تو من بخواهد بکنم. یه سنت دوم بحث سنن الهی دیدیم، خدا از کجاش میخواد استخراج کنم؟ او چی متعبت هست داره داده آن خدای من خدای پاسخگوست، خدای من خدای شنونده است، شنوا او میشنود، او پاسخ میدهد، او اجابت میکند. فکر نمی کنم زیباتر از این صفت برای او به سبب پیدا کنم. خدای پاسخگو هر چقدر بزرگ است بزرگیش به جای خود، اما اونقدر صمیمی اونقدر مهربان است که میشنود. با سنگ سخن نمیگوید، با کسی سخن میگوید که میشنود. پس با اون سخن بگوید و چه وقتی بهتر است ماه رمضان، چه شبش، چه وقت روزه‌دارش. پس یکی از سنت‌های الهی پاسخگویی به درخواست بندگان، این پاسخ‌ها، این اجابت‌ها ممکن است به طول بیانجامد، اصولا ممکن است اجابت به نفع ما نباشد و ما نداریم، اما آنچه به نفع ما اجابت می‌شود. من در مورد این سنت به تفصیل سخن خواهم گفت. این یکی از زیباترین سنت های اسلام به زبان واژه سنت و نمیدونم کتابت اینها هم ذکر نشده، اینا تا بگردون پیداش بکنه. بعد هم اونجا اجابت و ایمان که باید باور بود تا یه آیه تنگیر سکیبولی و یوم نوبی باید باور کنید که من این کار هم. ایمان داشتن یعنی باور کردن که خدایی داریم، که خدای شنونده و مجیب داریم، اجابت می کند، می شنود. وقتی باور کردیم و مسلمان رشد ما در گروه این باور هست. پذیرفتی اگر دست نیاز رو در فکر دیگری می بری یعنی ما اینجا دیر داریم. خب آیه آخر مثل آیه فروع تکی دارد با سرعت بیشتری میرم. پس توی این موارد نقطه هشتم رمضان و دعا. حالا یه سؤال، این توی این آیه هیچ نقطه در مورد ماه رمضان نیست، آیه قبلیش مال ماه رمضان، آیه بعدیش هم مال ماه رمضان، یعنی چی داره برای تو میگی بیفرد با زبان بی زبانی؟ وقتی قبل و بعدش مال ماه رمضان باشه یعنی که این دعا، این آیه با این زیبایی بهترین جاش کجاست؟ در دل ماه رمضان، وگرنه خود آیه رفتی به رمضان برد. ولی آیه قبلی شهر رمضان، آیه بعدیش اهل لکم لیلت و صیام. ببین دوتاش بحث صیام و روزه، قبل و بعد محصوف به رمضان. پس رمضان ماه دعا، ماه قرآن. فرق دعا و قرآن چیست؟ قرآن تو بحث قبلی داشتم کلام نازل است، دعا کلام سائل است. در قرآن خدا با ما سخن میگوید، در دعا ما با خدا سخن میگوییم. فرق دعا و قرآن صرفا رابطه انسان و خدا، یکی صحبت خدا با انسان، یکی صحبت انسان با خدا. پس در رمضان غیر از اینکه کلام خدا میخوانیم، با خدا هم تکلم کنیم. توی مثال تربیتی یه چیزی میگم، من میخوام ازش استفاده کنم، یه نکته یه رو اشاره کنم. یه وقتی توی جلسات اولیا خانم مدرسه که هممون مجبوریم برای بچه ها بگیم شرکت بکنیم، گوه وقتا حرف خوبی هم پیش میزنن، یه وقتی متخصصی داشت صحبت میکنم، من در شنیدی شنونده بودم، گفت در ژاپن آمار گرفتن، اینجا آمار دارم، ما آمارا رو نداریم، اگر نه ایمان ما بگیرن شد بسر از این باشه. دیدن که میزان تکلم پدر با فرزند در روز کمتر از 5 دقیقه. پدراشون غالبا سر کارن، کمتر فرصت میکنن با فرزندشون سخن بگن. زمانی از خانه بیرون میرن که فرزند در خواب است. زمانی که خانه برمیگردن که با فرزند غالبا در خواب است. بسیاری اوقات فرصت نمیکنن با بچه سخن بگن. و چون با بچه سخن نگفتن، اصلا امکان سخن گفتن، ارتباط برقرار کردن ممکن نمیشه. وقتی با هم سخن میگن سن بچه هم که رفت بالاتر با هم دعوا شروع میشه دیگه، چون با هم تمرین سخن گفتن نکرده. توصیه اون استادی بود که لطفاً زمان بگیرید که در روز حداقل 10 دقیقه با بچه‌تون صحبت کنید. خب میگه غالبا مادرها بیشتر این وقت رو میگذارن و اینا رابطه صمیمی‌تری با فرزند دارن، ولی اثرپذیری فرزند از پدر بیشتره و لذا کوشش بکنید که این رابطه زبانی با بچه برقرار کنید. حالا اجازه بدید من یه استفاده از این رو کنم، بگم ما در روز چند دقیقه با خدا سخن میگیم؟ ما با بچه رو نمیخوام بگم، با ماما پدر مادر رو نمیخوام بگم، با خدا چند دقیقه در روز سخن میگیم؟ نماز رو هم خیلی توی مطلب منظور نمی کنم، به خاطر که غالبش در سبیل عادت می خوانیم و گاهی وقتا خیلی یادمون توجه نمی کنیم با چه شروع کرده و چه فیت امون شد، لذا اون که نمیشه سه سخن گفتن کنش. انشاءالله تو ماه رمضان یه مقدار عوض بکنیم موارد که با عادت نریم جلو. برای همین که میگم با عادت داری زبانت یه چیز میگه، بدنت هم زبانت هم کاری میکنه، اما فکر چه دیگه همه گمشدار هم تو نماز پیدا میکنه. وقتی پیدا کردی بدون که با عادت داری میده جلو و سخن نمیده. دعا کردن نوعی سخن گفتن، یه خصوص نه دعاهای محصور کردن از روی دعا خوندن، نشستن و با خدا به زبان خود از سخن گفتن و چیزی از رو خواستن، به خصوص چیزهای غیر مادی خواستن، چیزهای غیر مادی، نه این فقط نمیدونم امکانات زندگی و سلامتی و رفاه هم خواهیم، من به جای خودش چه خواهیم از خدا، اما یک چیزهای بیشتری واقعش اگه به هم راست بگیم تعداد دقایقی که ما در روز با خدا سخن میگوییم از اون پنج دقیقه که اون آقا میگفت کمتره با فرزند سخن. خب فکر داریم، حالا بیم آیه آخر. آیه آخری نکاتی دارد. اهل لکم، آیه 187 سوره بقره، اهل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، بر شما جایز شده در شب روزه، مراد از شب روزه دقیقا شب ماه رمضان، مراجعه به همسرانتان، کنایه از روابط جنسی. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. باز اینجا یه قاعده رو آفرش میگم، زنان برای شما مردان لباس هستند و شما نیز برای همسرانتان لباسی. لباس دو کار کرد دارد، کار کرد اول پوشاندن زشتی ها، کار کرد دوم زیبا کردن. اگر قرار بود لباس نداشته باشیم، همچندان بدن انسان زیبا نیست، لباس بسیاری از نازیبایی ها رو می پوشاند. بله
میزان مخارجی که ما برای لباس میکنیم رو در نظر بگیرید، به خصوص بانوان، و فرض میکنید که لباس چقدر در زیبا شدن تأثیر دارد. لذا تعبیر بسیار زیبایی رو به کار برده که زن و مرد برای هم لباس هستند بر هر دو مسئله. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. یه ممکنه یه دیوان آب برای من زحمت بهش این دوستان بیارم. خداوند میداند که شما به خود خیانت کردید. کنتم به خود خیانت میکردید. کنتم تختانون انفسکم. یعنی این میشه. حالا تو بزیخ با هم. فتا و خیلی پس خداوند بر شما بخشایی و افعال کن. شما درد داشت الانه با شروعون من بر شما مجاز از مباشرت با زنانتان در شبهای ماه رمضان. هفت تقون ما خود ما شکبه ما نده بکر از این آنچه خدا بر شما واجب کرده و کلو بشن بخورید و بیاشامید حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من القرش تا آشکار شود برای شما خط سفید از خط سیاه از در صبح سمعت مصیام الى اللیل سفر تمام کنید روزه را تا شب و لا تو باشرو کنه لعنتم آکفونه فی المساجد و با زنان مباشرت نکنید در حالی که شما اعتکاف در مساجد کرده اید تلک حدود الله اینها حدود خداوند است فلا تقربوا آنها نزدیک نشوید کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون این گونه خدا آیات خود را بر مردم آشکار میکند چه بسا تقوا پیشه آیه نکات متعددی را ذکر ظاهرا قبل از نزول این آیه احکامی در ذهن مسلمانان بوده است ظاهرا این احکام در ادیان دیگر هم وجود داشته و آن این بوده است در تمام ماه سیار ماه روزه چند عمل ممنوع است یکی خوردن و آشامیدن است ما خوردن و آشامیدن در طول روزه از فجر صادق تا مغرب و غیر از خوردن و آشامیدن بحث مباشرت زن و مرد برقراری رابطه جنسی میتن داشتن که در تمام ماه رمضان این مطلب حرام است نه فقط در طول روزه این آیه این نکته را تعیید میکند که قبل از نزول این آیه چنین تلقی در بین مسلمانان بوده است و با این تلقی این آیه آمده و بیان میکند که برقراری رابطه جنسی همانند خوردن و آشامیدن در طول روزه جایز نیست اما پس از مغرب تا فجر شرعی ممنوعیتی ندارد اما این نکات تفصیلی دیگری زیرش هست که جاده خواهد بود لذا دوباره ترجمه میکنم با این حلال است بر شما در شب ماه رمضان رفت رفت کنایه است کنایه از عمل جنسی اونها لباسن برای شما شما برای اونها لباس خدا میدانه که شما خیانت میکنید یعنی اگر این حکم جاری نمیشد اگر این جواز به شما داده نمیشد شما برخلاف دستور خداوند میرفتید و چون ارتباطی برقرار میکرد خداوند توبه شما رو پذیرفت شما را عفو کرد الان مباشرت در طول شب در شما جاهد آنچه که خدا برای شما نوشته است یعنی طلب فرزند یا لذت حلال رو دنبال کنید این قسمت رو قسمت اول اضافه یک حکم رو بیان میکنند حکمش توضیح دارند اما نکته دیگری که زیده ایست و کمی سوال برانگیز است این است حکم اول که این گونه بوده یا لااقل مسلمانان این گونه میپنداشتند که در تمام طول ماه رمضان ارتباط جنسی همسران با یکدیگر مجاز نیست اگر آن را حکم شرعی بدانیم این سوال پیش می آید در این صورت
خداوند چرا آن را وضع کرده؟ با توجه به اینکه خود خداوند اینجا می‌فرماید چی؟ می‌فرماید علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. خدا می‌داند، می‌داند که شما خیانت می‌کنید. قطعاً این علم بعداً حاصل نشده است. مانند علم ما نیست. این علم می‌تواند اول هم باشد. یعنی قبل از جعل آن حکم علم باشد به اینکه این خیانت انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر حکم ممنوعیت روابط جنسی در طول یک ماه حکمی فرای طاقت انسانی است، بالاتر از طاقت عرفی آدمیان است. جزا تخلف از آن طبیعی می نماید. چگونه این حکم وضع شده است؟ حکم دوم حکمی معقول معتدل در حد طاقت انسانی و این حکم حکم ثابت حکم شرعی اینه. اما اون حکمی که گفته می شده است نقض شده است. اون حکم بالاتر از طاقت بوده است. چگونه وضع شده بود؟ برای پاسخوی به این مشکل مفسرین پاسخهای رو تربیه کرد. یک پاسخ این است. از این که گفته شده کن کن تحتانون هم تفکن گفته نشده کن کن تحتانون الله. نگفته شما به خدا خیانت کردید، گفته شده شما به خودتان خیانت کردید. از این استفاده کردن اینا توهم حرمت کرده بودن، واقعا حرام نبوده. اینها پنداشته بودن گناه هست، واقعا گناه نبوده. پاسخ هم این پاسخ توسط مفسرین دیگه مورد مناقشه قرار گرفت. گفتن چندان این توهم مردم که نباید تو کتاب بیاید، توی کتاب میباید یک چیزی که نوعی از واقعیت دارد بیاید، لذا این رو نمیشه چندان جدی گرفت. حکمی بوده است که خدا خودش باید نوشیده بیاد بدن و بعدم با دشواری این حکم به حدی بوده که بعید بوده اگر سند محکمی نمیداشته مسلمانان سراغش بروند. اگر بگوییم توهم حکم نبوده است فرقی نه خود حکم بوده، در این صورت چه محبتی برای جعلش بوده؟ چون خدا اینا کرده اون وقت این میشه مگر خدا علم عاقبت نداشته چون حکم رو وضع کرده. پاسخ دومی که داده شده این است این مصلحت در جعل است، نه اینکه خدا نمیدانسته. میدانسته، اتفاقا این حکم رو جعل کرده بوده تا این تغییر حکم پیش بیاید و به مردم تذکر بده از احکام دینی مبتنی بر سادگی و تصدیق است و هیچ حکم مبتنی بر دشواری و فراتر از طاقت انسانی باقی نمیماند. این به عنوان مصلحت جعل ذکر شده است. ضمناً از ذیل این متوجه میشیم که جعل احکام بین خدا و انسان در حال نفتهوست، یعنی این گونه نیست که خدا حکم رو جعل بکند و به بازتاب آن هیچ نیندیشد. بازتاب حکم هم توجه کرده و به انسانها تذکر داده که همه احکام در حد طاقت شما وزده. یک حکم رو جعل کرده بوده فراتر از طاقت تا این سالش ایجاد شده و بعد بگوید که من حتی این حکم فراتر از طاقت رو هم تعدیل کردم. در حال این دلالت می کند این آیه از زمره مواردی در قرآن کریم است که نسخ حکم را دارد. یکی در وقت قبله نسخ رو داریم، یکی در وقت حد زنا نسخ رو داریم، یکی از مواردی که نسخ در قرآن رو داریم اینجا در وقت جواز روابط جنسی در شبهای ماه رمضان، که این رو اکثر مفسرین میگن این آیه ناسخ حکمی است که در قرآن به آن اشاره نشده است، اشاره شده تصریح نشده است، او حکم قبلی نیامده، ولی این آیه دلالت میکند که نسخ صورت گرفته. قسمت دوم آیه هم این است که خوردن آشامیدن به از شب تا طلوع فجر صادق جایز است. با دو فجر داریم، فجر کاذب و فجر صادق، حالا میخواد خمین داره به نشنه این پردازم. و بعد انتهایی قسمت انتهایی آیه هم باید توهم دیگری را رفع کرده است. اگر در روزه شبهای ماه رمضان این عمل جایز است، در اعتکاف این عمل جایز نیست، چون توجه داشته بودن چه حکم روزه و اعتکاف یکی. اعتکاف این است که انسان آزادانه سه روز در مسجد به عبادت مشغول شود. سه روز هم شب و روز سه روز است، نه فقط سه روز، یعنی سه شبانه روز. این سه شبانه روز باید صرفا در حال دعا باشد. خوردن و آشامیدن در طول روز در اون ممنوع است. شبها رو میتواند شبهای روز رو بخورد و بیاشامد، اما در روابط جنسی در تمام این سه شبانه روز در اون ممنوع است. لذا آیه تذکر قسمت رو میده، یه بلا تو باشری هون نه و انتون آیه کنه خدمت راجه. مباشرت جنسی مجازی زمان اعتکاف، اما خوردن آشامیدن در شبش مجاز. آخرش هم میگه اینها حدود الهی است، رعایتش کنید، نزدیک بهش نشید. خدا این گونه آیاتش رو برای مردم تبیین میکند تا تقوا پیشه کنند. بر این اساس تو نکات پیش گفته، نکته نهمش رمضان و روابط جنسی که نکات چهارگانه این دیلش دارد، یکی این که ممنوعیت در زمان روزه، نکته دوم جواز در شب، سوم این که زن و مرد لباس یک دیگر هست، نکته چهارم سخت تحول در احکام که بهش اشاره کردن بحث ناقص و منصوب، و نکته پنجم این که مراد از برقراری این روابط آن چیزی که خدا واجب کرده است، یا دوستن فرزند یا لذت به جای بحث دارد. و بالاخره نکته دهم روزه و خوردن و آشامیدن از طلوع فجر صادق تا مغرب. به نکته یازدهم اشاره به بحث اعتکاف. خب این آیات طولانی بود، اما اجازه بدید این رو به اعتبار ماه رمضان کمی بحث رو مفصل تر برگزار کردیم. در ضمن این پنج آیه دو سنت الهی مورد بحث قرار گرفت، یک سنت آسانگیری بود و سنت دوم سنت اجابت دعوت از سوی خداوند بود. سنت سوم یا در این آیه آخر بود که من سنت بحثش رو پیدا نکردم، توی جای دیگری صحبت خواهم کرد، رابطه زن و مرد، این آیه زیبایی هم زن و مرد در همسرداری، بحث لباس رو، پوشش و زیبایی رو مطرح کرده. این هم یکی از فیزیگی های با سنت الهی میتواند شما بشود. خب به بحث رحمت هم نرسید، اشتران و بحث رحمت هم در ماه رمضان برگزار خواهیم کرد. جلسه بعدی ما مصادف بشه با شب نهم ماه رمضان، من اینجا نخواهم بود، در خانون توبید هستم. دو هفته بعد جلسه در همین مدتنی ارشاد برگزار خواهد شد و ابتداش هم بحث سنت رحمت خواهد بود. حالا هم در خدمت رو رفتم برای سوال و جواب کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من این سفری هم که برای رفته بودم همین بحث لباس از سرش فراخت. در این لباس هیچ موضوعیتی ندارد، لباس و تقوا داره که خیلی نکنه این کل رو مهمه میتونه. توی جامعه ما رفت شده تمایز لباس اهل علم یعنی علمای دین و مردم عادی. نفس این لباس که امروز به تنه به اصطلاح روحانی و تو واژه روحانی و واژه اصیلی نیست، واژه درستش علمای دین هست. میبینید قبلا لباس مستحب به همه مردم بوده، ازا اون که انسان استکبار رو رعایت بکنن به خصوص در زمان نماز مستحب بر چه همانند پیامبر که نماز میگذاردن عمامه به سر بگذارد من و عبایی به گوش گردارده. این در یک حدش در زمان نماز. در اوقات دیگر هم لباسی که هست لباس شهرت مطلقا ممنوع است. لباس شهرت چه برای مرد چه برای زن، یعنی لباسی که اونها رو متمایز می‌کنه دیگران انگشت نما رو اختلاف می‌کنه. اما در به شکل عرفی در بین علمای همه ادیان یک لباس متفاوت به چشم خورد. اختصاص بر دین اسلام هم ندارد، مسیحی، یهودی، هندو، بودایی، همه اینها رو دیدیم یک لباس متمایز دارد. این که در صرف آن این لباس رو همیشه باید این افراد بپوشند یا صرفا در زمان مراسم عبادی در مساجد، در کلیساها، در کنیسه‌ها و مانند اینها. الان دو گونه این لباس در بین توی وقتی جامعه شناسی میشه، وقتی گفتیم پایه آنچنانی ندارد میشه عرف اهل دین چگونه. دو گونه این لباس رو من دیدم به اتفاق پوشیده بشه. یکی این که همه مقیدن در زمان مراسم دینی لباسی که غالبا سفید است و گاهی سیاه است این رو بپوشند، یا یک ترخوش خاص دارد، حالا بر ما عمامه هست، در درخی از زرتشتی های شب کلاه هست، یهودی ها یک شب کلاه بسیار کوچک هست، در مسیحی ها کلاه خیلی بزرگی شبیه دان هست یا چیزای دیگه، و در زمان عبادت این رو می پوشند. اما خارج از اون عبادتگاه اکثرا اون لباس با اون تفصیل پوشیده نمی شود و به یک لباس مختصر اتفاق شود. این لباس مختصر هم صرفا برای یک تمایز ساده است که اگر کسی فرض کنید نیاز به پرسش دینی داشت این افراد رو پیدا کند و ازشون بپرسد. صرفا به نظر بسید تو جامعه ما به خصوص در بین شیعیان باشد که تفاوت جدی بین لباسی که در مسجد پوشیده می شود و لباسی که خارج از مسجد پوشیده می شود عیناً این لباس یکسان است. حتی در اهل سنت هم فرض کنید با اون تفصیلی که اینها در مسجد هستن یا می پوشن لباس متفاوتی دارن، وقتی در کوچه و خیابان هستن اون لباس با اون تفصیل وجود ندارد، بخش ممیزه کوچکی هست اما عیناً یکسان نیست. این که یک سان باشد این مشکلاتی برای فرد ایجاد می کنن، این که همواره تحت نظر دیگران هست، این هم یک وقتی همیشه که آدم خودش متفاوت احساس بکند خب یه احساس خوبی ممکنه به انسان دست دارد، کم کم فکر می کنم تاخته جدا بافته است و نوعی تکبر هم ممکنه به انسان دست بده. هر وقتی بچه مصبت شمیده که هر کسی تاویا سارش می گیرد یادش می کنم یک سار دینی دارد همین الان باید سارش رو بتوستد. خب این وقت برای دیگران خوب است اما برای خود فرد به خصوص برای خانواده مشکلات متعددی ایجاد می شود، چون همواره که فرد در مقام حضاق پاسخگویی به سال دینی دیگران نیست، این فرد زندگی هم برای خودش دارد. فرد که من بخوام برم بیمارستان مثال می زنم، خب چیزه چه روزو می دارد بدانم قرد این گونه هستم یا نیستم، یا میخوام برم پارک مثال، یا میخوام برم سینما، یا میخوام تو خیابون راه برم. خب اینها این تمایز ایجاد نمیشه. چیزی که من خودم فکر میکنم صحیح باشد اینه که در زمان عبادت بسیار مناسب است ما سنت دینی رو کاملا حفظ بکنیم، این تندر اشعار، اما خارج از زمان عبادت، اون خارج از زمان مسجد هیچ دلیل شرعی و حتی عرفی برای رعایت اون لباسی که در دین عبادت می‌پوشیم من نمی‌یابم. حالا این پرسه گفت چرا این رعایت می‌کنه؟ خب فعلا آرام آرام باید شرایط ایجاد بکنم که شما اگه بنده رو در خیابان بدون لباس هم بدید هر دفعه خیلی تعجب نفرمایید که این هیچ الزامی برای بنده ندارد. من خودم دارم همین جوری عمل می‌کنم، یعنی در هر جای غیر از زمانی که در مسجد یا در حین عمل سخنرانی دینی یا تبدیل دینی یا مانند این ها هستم صرفا به یک حداقل از این لباس همین پیراهنش باشه اکتفا میکنم. این پیراهن در بین مسیحی ها قشنگ پیراهنی که یک کشیش میپوشه متمایز است و بقیه. زمانی که من خارج از ایران بودم یک کسی رو نمیدانستم که دیگران هم به تلقی دارن. یه روز جمعه بود و من اون روز پیرانام خفیف شده بود، همین پیران شبیه پیران پوشیده بود، شلوار بود مثل یک کتی. بعد همه از من پرسیدن که چی شده امروز شما لباس دینی تو رو پوشیدی، لباس روزانه تو رو پوشیدی. من نگاه کردم با خودم دیدم فرق رو بگیرم کنم، متوجه شدم که
اینها بسیار روحانیون خودشون که صرفاً پیراهنش متفاوت با دیگرانه، شبیه همین پیراهن هم هست، اینا همین رو برمان لباس روحانی میپذیرن. منم از اون وقت دوستان خب ما همیشه رو رعایت میکنیم که اینها بدانند بنده این سمت رو دارن، اما مثلا خارج از جامعه خودمون پوشتر این لباس هیچ مزیت دینی هم ندارن، این فقط انسان انگشت ما میشود و گاهی وقتا ما هم با قید لادن و احباد و خستات ما اشتباه میگیرن چون نمیدانن این چیز آن چیز لذا اونجا اصلا توصیه نمیتونم بپوشش. داخلش هم همین تمایزی که گفتم کفایت میکنن. به هر حال امیدوارم روزی برسن که علمای دین بیشتر به عملشون و علمشون شناخته بشن، نه صرفا با یک تمایز ظاهری که این لباس رو هر با سواد و یا بی سوادی هم میتونه بپوشد. خیلی تمایزی که اینها هم راستش اسم رو دید این خود شدن اتفاقا حکم روزه مسافری که از زیباترین احکام دینی ما شما بحثتون در مورد نحوه تحقق سفر نه در اصل روزه مسافر. روزه مسافر همین است که ذکر کرده، یعنی در مذهب اهل بیت روزه ندارد، در مذاهب دیگر فرق که مذاهب دیگر رخصت است مثل روزه بگیرد یا روزه نگیرد، اما این که سوال درستی نداره به چه میزان سفر روزه محقق میشود. بله منم توی زمینه با شما موافقم و تو نظر داریم. نظر مشهور این که تحقق سفر رو به مسافت میدونم، مسافت رو که در نظر میگیرن 48 کیلومتر رفت و برگشت 6 فرسخ، این در گذشته واقعا یک مسافت کامل بوده، در نظر بیده طرف مخواده یا پیاده بره یا با حیوان بخواده از بکنی مرکب برم، خب این زیاد بوده و در حدی بوده که مشقت سفر رو حاصل شد. اما شما کیلومتر شما رو ماشین تو مرموز به توجه پیش بکنید، روزی چند کیلومتر خودتون میرید و میایید، اما داخل شهر هم در نظر بگیرید متوسطش خیلی کم بخواهد بگیرید 10 کیلومتر رفت 10 کیلومتر برگشت به چیز حتمیه. شما همین کرج رو در نظر بگیرید یا همین اطراف تهران همین مقدار برای شما حاصل میشه. با شما موافقم که اگر ملاک مشقت باشه 48 کیلومتر امروز مشقت نمیشه. یه ملاک دیگر هم در روایات آمده، اون ملاک مسافت نیست، ملاک روزه، میگن یک روز 8 ساعت مثلا به اندازه روشنی روز رو به شرط بگیم مسافرت هم در اون زمان محقق بوده، تو شب خیلی دشوار بوده راه رو گم میکرده. خب اگر روز باشه اون وقت میباید دیگه 48 کیلومتر دست کشید و میباید بگیم که اگر سفر بیش از یک روز شد میشه سفر شرعی، اگر در یک روز بود کمتر از یک روز بود هنوز سفر محقق نشده و فرد مسافر محسوب نمیشه. در این مورد دوم قول برخی فقهای معاصر هست که اینا مسافت رو به همین دلیل کنار نهادن و بیشتر به زمان مسافرت توجه کردن. به هر حال یاد داشته باشیم دو ملاک داریم، زمان مسافت، و میباید هم بپذیریم که روزه مسافر هست، اما اگه کدام شخص به نظر روزه احتیاج اجتهاد جداگانه داشته باشد. خواهی وقتا سفر که می کنی 8 ساعت اختلاف ساعت پیش میاد، یعنی بنده یادم یک بار نماز صبح تهران خوندم نماز ظهر رو 14 ساعت بعد خوندم، این 14 ساعت ازش گذشته بود و هنوز مصاب غروب نکرده بود. خب این نتونه دیگه سفر نکنه. دقیقا من اینجا آفتاب طلوع کرد اون برای کره زمین که رسیدم 8.5 ساعت اختلاف ساعت، این ساعت هم 8.5 عوض شد بهش اضافه شد. خب اضافه که شد قشنگ اول ظهر من بسته بودم جای دیگر. این فیلم تونه بگیم مسافرت اتفاق نیفتاده که و بعد شدم از سفر 4-5 ساعته با هواپیما هم بودیم 900 کیلومتر پرواز کنن در ساعت، 5 ساعت که شما میرید ممکنه صبح برید هنوز نور نشده برسید که اونجا، ولی بعد خستگی که به شما اثر میکنه برای همین روزه من همین مورد اخیر بود چنان به بدن انسان فشار میاره که فکر هم 3 ساعت پروازش رو بکنید میبینید این مشقت برش اتفاق برای هم بهان شوری شور نه به این دینمکی فعلا فوقها اینجا رو خیلی ساده گرفتن درد بدانه با 48 کلومتر شما رو مسافر میتونن انشاءالله به روزی برسه یه مقدار واقع دینی بیشتری بشه. مقالع الانسان شرط نزوله دو نزول یا یک نزول قرآن در یکی از کتابات مصطفیان کتاب ایشون ترتیب خیلی مرتبی ندارد حالا یه تو کتاب زن و قضاوتشون ترتیب مجموع مقالاتش که اکثر اینه که تو همین کتاب باشد که کتابی که به نام قضاوت زن در اسلام منتشر شد در مورد اولا معلوم الحال هم اما به این معنای مصطفی است یعنی حالش هم معلوم است که انسان فاضلی است در حال انسان های اخلاقی در بین ما دوستن که نه در علمشون و در تقواشون بنده تردید ندارم مرحوم آقای صالح نجف آبادی یکی از دانشمندان مؤثر زمان ما بود در میزان تاثیرش کتابی که ایشون درباره سید الشهدا امام حسین نوشتن یکی از پربحث‌ترین کتاب ها بود و در زمان ما نخستین کسی هستند که درباره علم امام مطالب قابل توجهی رو مطرح کردن. ادعای خود ایشان این بود که به نظر سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفی مطلب رو مطرح کردن. مستقیم کنم که کتابایشون رو بخوانیم و قضاوت به فرمان مطمئن باشید قضاوت منصفانه تری ذکر خواهد شد. چرا؟ من خودم دوست دارم مثلا این رو بگم. باور ندارم. یعنی اون رو با وحدتا میدونم این رو در جای خودش هم ذکر کرده. یعنی به اون نظریه قائل نیستم. اما تنزیل تدریجی مرتبه پایین‌تر از انزال دست. یعنی برای کسی که مثل علامه طباطبایی قائل به دو نزول هست، محترم است یک بار از دوست محفوظ و قلب پیامبر قرآن نازل شده مرحله دوم از قلب پیامبر به زبان ایشون آمده و لذا مشخص است که حالت اول بالاتر از حالت دوم است. همطور که ذکر کردم اشکالی نیست که بسیار این آیات تقویت خارجی لازم دارد، باید یه واقع اتفاق بیفتد تا این آیه معنا پیدا بکند، باید یک فرد بتونه زنی بیاد شکایت بکنه که پیغمبر تو بتونه شد پیغمبر بگه من شکایت تو را شد خدا بگه پیامبر شکایت این زن رو شد خب بدونه که زن شکایت نکرد من آیه چه معنایی پیدا بکنه. این مشکلات جدی داره یا هنوز جنگ احد و بدر اتفاق نیفتاده آیهش نازل شده. خب اینا رو وقت بدیم پیغمبر هم همه اینها رو میدونه چگونه میدونه خیلی تصورش دشواره. الان تا از یک سری شواهد قرآن هم هست قرآنی هست که قرینه میشود برای این قوم. یه تو سهر داشته باشید جای بحث جدی دارد بحث نزول تعداد واحد یا دوبالش. من بقیه سوالات شما رو هم سوال مطالعه میکنم خیلی 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 آینده بهش بکنم کمی طولانی شد مجبور بودم این آیات شد بالاخره به یه جا برسونم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.